ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت. و رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه به دنبال رسوایی مالی در این حزب از سمت خود استفاده داد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک فرمانده ارشد و یک عضو حزب الله لبنان در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فوزی ایوب از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان که از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست‌ها شناخته می‌شد، در جنگ‌های سوریه کشته شده است. مراسم ترحیم او در روستای محل تولدش اینقانا روز دوشنبه برگزار شد. بر اساس این گزارش، یک عضو دیگر حزب الله لبنان به نام محمود حایک نیز در سوریه کشته شده است. وی به اتهام قصد کشتن یک نماینده مسیحی پارلمان لبنان به طور غیابی در این کشور محاکمه شده بود. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه‌شنبه امروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. خبرگزاری ها میزان مشارکت مردم را روز دوشنبه در این انتخابات کمتر از حد انتظار گزارش کردند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان اخذ رأی را تا ساعت 10 امشب به وقت محلی تمدید کرده است. انتظار می رود ژنرال عبدالفتاح السیسی به آسانی و رقیب چپگرای خود هم دین صباحی پیروز شود. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفت رایزنی های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل من سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. مذاکرات صبح امروز ظریف و اشتون 2.5 ساعت به طول انجامید. دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد ماه برگزار شود. به طور همزمان امروز مذاکرات کارشناسی میان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون نیز در استانبول برگزار شد. ژان فرانسوا کوپه رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی یا UMP، بزرگترین حزب راست میانه فرانسه، به دنبال رسوایی مالی در این حزب روز سه‌شنبه از سمت خود استفاده داد. دوشنبه شب معاون ستاد انتخابات نیکولا سارکوزی در سخنان تلویزیونی غافلگیرانه فاش کرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه حدود 10 میلیون یورو از هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتی برای نیکولا سارکوزی که افزون بر میزان مجاز بود متقلبانه به عنوان هزینه‌های حزب UMP ارائه شده است. نیکولا سارکوزی در آن انتخابات از فرانسوا آلاند شکست خورد. افشای این رسوایی مالی و استعفای ژان فرانسوا کوپه که از وی به عنوان یکی از بخت‌های آینده ریاست جمهوری فرانسه یاد می‌شود، زلزله‌ای در صحنه سیاسی فرانسه ایجاد کرده است. شهردار دونتسک گفت که در درگیری‌های روز گذشته در این شهر 40 نفر کشته شدند. اوضاع در دونتسک روز گذشته عرصه درگیری‌های خونین میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی اوکراین بود. آرام‌تر شده، اما کیف اعلام کرد به عملیات ضد تروریستی ادامه خواهد داد. بشنویم بیشتر درباره تازه‌ترین تحولات در اوکراین از آنا رایسکایا.
ولادیسلاو سلیزنیوف، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی، اعلام کرد گروهی از شبه نظامیان که پیشتر چند توپ متعلق به ارتش اوکراین را تصاحب کرده بودند، در یکی از محله‌های اسلاویانسک به منظور تخریب وجهه نیروهای امنیتی اوکراین علیه غیر نظامیان آتش گشودند. تعداد قربانیان مخابره نشده، اما بر اساس بیانیه شورای شهر دونتسک، در 2 روز گذشته 38 شورشی و 2 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. این در حالی است که الکسی دمیتراشکوفسکی، نماینده ستاد عملیات ضد تروریستی تعداد کشته شدگان میان شورشیان را حدود 200 تن اعلام کرد. الکساندر بارادای که خود را نخست وزیر جمهوری دنیتسک مینامد، از کشته شدن بیش از 100 شورشی و غیر نظامی خبر داد. آرسن نواکوف وزیر کشور میگوید در دو روز گذشته نیروهای امنیتی تلفاتی نداشتند. سه‌شنبه ویتالی یرما معاون نخست وزیر اوکراین در امور امنیتی بر مصمم بودن کیف برای ادامه عملیات نظامی تاکید کرد و گفت
під час дня виборів 25 травня у нас активна фаза антитерористичної операції не проводилася.
Зараз вона عملیات ضد تروریستی بعد از روز انتخابات از سر گرفته شد و نتایج آن را مشاهده می‌کنید. تا زمانی که هیچ تروریستی در خاک اوکراین باقی نماند به این عملیات ادامه خواهیم داد. نمیتوان برای این عملیات بازه زمانی تعیین کرد، زیرا عوامل بسیاری بر روند آن تأثیر میگذارد.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی به نخست وزیر ایتالیا بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین تاکید کرد. شنبه گذشته در جریان درگیری میان نیروهای هوادار روسیه و واحدهای دولتی در سلاویانسک، آندری رچیلی خبرنگار ایتالیایی و آندری میرونوف مترجم روسیه کشته شدند. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار توقف درگیری‌ها در اوکراین شد. در این میان آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو طی مصاحبه با رادیو روسیه اکو موسکو خواستار نقش سازنده روسیه در کاهش تنش‌ها در اوکراین شد و گفت هرچند موسکو برخی از نیروهای خود را از مناطق مرزی با اوکراین فراخوانده، اما حضور نظامیان همچنان غیر عادی است. او افزود ناتو باور ندارد که ارتش روسیه به منظور رزمایش در مرز با اوکراین مستقر شده. سه‌شنبه مرزبانی اوکراین اعلام کرد شب گذشته چند کامیون حاوی شبه نظامیان مسلح و بار سلاح با نقض مرز از روسیه به اوکراین وارد شدند. درگیری با نیروهای مرزبانی به کشته شدن یک شبه نظامی انجامید. همچنین چند خودرو حاوی کالاشنیکوف و مواد منفجره ضبط شد، اما سایر ماشین‌ها توانستند به مسیر خود در خاک اوکراین ادامه دهند. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که برغم اظهارات مصالحه جویانه روسیه، سیاست خصمانه این کشور پیرامون اوکراین تغییر نخواهد کرد.
Цель Владимира Путина это всё-таки обеспечить федерализацию Украины и контроль над значительной частью её территории. Вот не конечно.
هدف ولادیمیر پوتین تضمین فدراتیو شدن اوکراین به منظور کنترل بخش‌های بزرگی از این کشور است. هدف دیگر جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو است. هدف قایی تحریک بی‌ثباتی و نارضایتی در این کشور است تا سرانجام بار دیگر نیروهای دست نشانده مسکو به حکومت برسند. روشن است که کرملین به تلاش‌های خود برای دستیابی به این اهداف ادامه خواهد داد. البته می‌بینیم این سیاست با مقاومت مردم اوکراین روبرو شده.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین سه‌شنبه مذاکره کیف با مسکو را تنها به حضور میانجیگران بین‌المللی امکان پذیر دانست. هم‌اکنون مسکو، کیف و بروکسل در تلاشند اختلاف‌های گازی میان دو کشور را حل کنند. پس از سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ، روسیه قیمت گاز برای اوکراین را 80% افزایش داد. اما سه‌شنبه الکساندر میلر، رئیس گازپروم، به خبرنگاران گفت کیف قبول کرد بخش از بدهی‌های خود را پرداخت کند و در عوض مسکو قیمت گاز برای این کشور مورد بازبینی قرار خواهد داد. اوکراین به روسیه هشدار داد به دلیل فشارهای گازی به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر در ایران هستید و برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. و اما در حالی که جنگ داخلی در سوریه به شدت همچنان ادامه داره، مقام‌های جمهوری اسلامی خود را آماده بازسازی سوریه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین گروه بازسازی عتبات و حرم‌های سوریه روز یکشنبه عازم دمشق شدند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
همزمان با ادامه درگیری‌های شدید در حلب و دیگر نقاط سوریه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات گفته است اولین گروه بازسازی عتبات و حرم‌های سوریه روز یکشنبه به دمشق رفته است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز یکی از فرماندهان سپاه از ایجاد ستادهای بازسازی سوریه در استان‌های مختلف در ایران خبر داده بود. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از نظارت یک هیئت پارلمانی ایران بر انتخابات سوریه خبر داده است. به گفته علایالدین بروجردی، گروه پارلمانی ایران برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز دوشنبه هفته آینده به سوریه می رود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در 13 خرداد ماه برگزار شود. سپاه نیوز هم به نقل از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نوشت آخرین راه کار استقرار آرامش در سوریه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و معارضین در سوریه شکست خوردند و دو راه تسلیم و یا فرار بیشتر ندارند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره شرکت ایران در بازسازی سوریه و نظارت بر انتخابات در این کشور به رادیو فردا میگوید
برای ایران به هر صورت مسئله حضورش در منطقه و سلطه ایدئولوژیک سیاسی به خصوص در پیشنهادش انداختن با رقبا شده مسئله اصلی که مثلا اثر نبازه. به خاطر همین هم در لبنان، هم در عراق، هم در سوریه به نوع ایران مشارکت داره، اون هم به رغم وضعیت اقتصادی نه چندان مساعدی که الان کشور دچارشه. در نظرم بگیریم که همون سال 2006 که جنگ بلاب و اسرائیل پیش اومد، این خرابیه جنوب لبنان رو بلافاصله با کمک ایران درست حسابی ساختن و آباد کردن، در حالی که خب 30 سال بعد از جنگ همچنان تصاویری که ما از خرمشهری می‌بینیم یک خرابهایی رو می‌بینیم، یعنی آنچنان آبادگری در خود کشور نشده. در خود سوریه هم در نظر بگیریم که قبلا اعلام شده که اصلا استان‌های مختلف کشور باید جیب بذارن و مردم کمک مالی بکنن که هر کدوم از این استان‌ها برای یه بخشی از سوریه معمول میشه که آبادگری بشه در درون سوریه. می‌دونیم که چیزی در حدود 3 میلیارد دلار ایران اعتبار داده به سوریه که بتونه نفت بخره، مواد غذایی بخره و تسلیحات بخره برای اینکه بتونه این جنگ رو ادامه بده. از این جهت به نظر میاد مجموعه معادلاتی که ایران در منطقه داره پیش می‌بره، اینی که می‌خواد به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ سیاسی، به لحاظ حوزه نفوذ، اون چیزی که خودش بهش میگه عمق استراتژیک، از جمله در رقابت با اسرائیل، در رقابت با عربستان سعودی، همچنان فضاهایی رو برای خودش حفظ بکنه. در رابطه با انتخابات و هیئت ناظری که قرار از ایران بره، معلوم نیست که این هیئت نظارت میخواد برای چی باشه و دستاوردش، نظارتش میخواد چی رو قانع بکنه. در نظرم ببینید که خود آقای بروجردی اعلام میکنه که آمریکایی اصلا واکنششون یا قرده اصلا واکنششون مهم نیست، که لازمه انتخابات میخوان چیزیشون بدن، بیشتر یه جست سیاسیه تا این که واقعا کسی جدی بگیره یا چمچین.
در حالی که خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا از پیروزی های ارتش سوریه در حومه حلب خبر میدهد، بخش آنلاین مجله آلمانی شپیگل به نقل از پزشکان، ناظران و مخالفان حکومت بشار اسد نوشت که ارتش سوریه بار دیگر در منطقه کفرسیتا از سلاح شیمیایی علیه مخالفین استفاده کرده است. همین نشریه به نقل از خبرگزاری فرانسه می نویسد که در غرب استان هما ارتش سوریه بشکه‌های مملو از گاز کلور را از هلیکوپترها بر روی ساکنین این منطقه انداخته است. بنابر گزارش‌های سازمان ملل، از آغاز درگیری‌ها در سوریه در بیش از 3 سال گذشته بیش از 160 هزار تن کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند.
از تازه‌ترین تحولات پیرامون سوریه می‌شنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دست کم 2 نفر به بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه یا مرس در شهر کرمان خبر دادند. به گفته دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، 2 خواهر در کرمان به این بیماری مبتلا شدند و یکی از آنان در حالت بحرانی در حال درمان است. به گفته او 2 مورد مشکوک نیز در میان اعضای همین خانواده مشاهده شده است. دکتر گویا از افرادی که تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشکوک به این بیماری شدند خواسته است تا از خود درمانی پرهیز کرده و به پزشک مراجعه نمایند. ویروس بیماری مرس از خانواده ویروس‌های سرماخوردگی و از خانواده کرونا ویروس است. این ویروس به سیستم تنفسی حمله می‌کند و می‌تواند کشنده باشد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 18:30 که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.